بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از کردیم که به مناسبت این بحث بیع عبد مملوک عبد کافر که بحثش تمام شد، یک اشاره بکنیم به این بحثی که امروزه خیلی مورد اطلاع هست و اما بحث مفصلش رو خب باید در جای خودش عنوان کرد. و اون این است که گاهی سوال می کنن یا اینطور اعتقاد دارن که کسانی که به عنوان مسلم در کشورهای خارجی اینها حضور دارن، اموال کفار که در اونجا هست اونها رو برای خودشون مباح می دونن و حالا به انهار مختلف از اموال اونها استفاده می کنن. آیا این چنینه؟ یعنی مال کافر، این عنوان بحث اینه، مال کافر برای مسلمان مباحه یا اینکه نه هر کافری مالش برای مسلمان مباح نیست؟ اینجا در بخشی از عبارات، هم در عبارات متقدمین هم در عبارات متأخرین، یک تعابیری وجود داره که ظهور در این داره که مال کافر مطلقا این مباحه الا اون کافری که از اهل ذمه باشه. یعنی یک قاعده این چنینی و یک کبرای این چنینی عنوان بشه که مال کافر مباحه مگر اون کافری که در ذمه اسلام باشه. و عبارت اخرى، نتیجه این قاعده این می شود که در اسلام اموال دو گروه محترم هست، یکی کافر ذمیه و دیگری مسلمان. اموال کافر ذمی و کسی که مسلمانه محترمه، اما غیر از اینها کسی دیگری هر نحوی میخواد باشه مالش احترام نداره و حرمت نداره، کما اینکه دم او هم احترام و حرمتی نداره. گاهی اوقات از بعضی از کلمات فقها یک چنین کبرای کلی استفاده میشه و این کبرا با این معنا میتواند تأیید بشه که بین حرمت دم و حرمت مال این ملاحظه وجود داره. جایی که دمی حرمت نداره و احترام نداره، اونجا مال اون شخص هم احترام نداره. و غیر از مسلمان و کسی که کافر ذمی هست، دم کسی دیگر احترامی نداره و اگر احترام نداشت مال اون هم حرمت و احترامی نداره. این بحث رو که عرض میکنم متأسفانه در یک جای فقه این بحث رو منقح کرده باشن و روشن کرده باشن من ندیدم و از بحث‌های بسیار خوبی است که بالاخره باید دیدگاه اسلام و دیدگاه فقه شیعه در این مسئله روشن بشه که آیا مسئله این طوره، یعنی همینی که ما تا اینجا گفتیم و به نحو کبرای کلی از کلمات بعضی از فقها استفاده می کنیم که بگیم فقط مسلمان و کافر ذمی اینها مال احترام داره، اما غیر از اینها مال احترام نداره. اجازه بدیم و همچنین عرض کردن یک معید و چیزی که این رو تعریف می کنه این از شده بگیم که خب اگر مسئله جمع در یک جا احترام نداشت، اونجا به ملازمه بگیم مال هم احترام نداره. من لا حرمت فی جمعه لا حرمت فی ماله. و همچنین معید دوم این است که بیاییم با مسئله طهارت و نجاست مسئله رو مرتبط بکنیم. اگر آمدیم گفتیم که کسی که نجس هست این نه خودش ارزشی داره نه دمش ارزشی داره و نه مالش ارزشی داره، بگیم آدم نجس یک چنین حکمی داره. این از برخی از کلمات استفاده میشه. اما حالا همین رو با یه مقداری بنده عبارات فقها رو در اینجا ذکر بکنیم، همین کلی رو که عرض کردن از بعضی از کلمات استفاده میشه. مثلا ببینید ما قبلا یک مسئله‌ای داشتیم در اونجایی که لحن مزکا با لحن غیر مزکا مخلوط میشه که ما مسئله‌اش رو در سال گذشته مطرح کردیم و بحث کردیم. اونجا اگر آمدیم گفتیم که فروشش به کسی که مستحل میدن جایده، یه وقت میگیم این عنوان جی رو داره، یعنی این گوشتی که مزکا و غیر مزکاش با هم مخلوط شده دادیم به یک آدم مستحل، یعنی آدم کافر، و میگیم این عنوان جی رو داره. کما اینکه ما اونجا گفتیم از روایات به خوبی استفاده میشه عنوان دهی رو داره و بحثی نداره. اما ادهی از فقها ها مثل قاضی ابن برداش در کتاب محجم، مرحوم علامه در کتاب مختلف، شهید احمد در دروس، شهید ثانی در شرح لومه و در مساله، ابن ادریس در سرابه، اینا دیگر تمام از باب استنقاض میگن شما اگر به گوشت مزکا و غیر مزکا رو فروختید به یک کافر اصلا حقیقتا بی نیست. چرا؟ برای اینکه اون کافر مالک اون مال نیست. شما برای اینکه این مال رو از دست او بیرون بیارید که اصطلاحا بشوی استنقاض، باید دیگه طریقی این مال رو از دست او بیرون بیارید. برای این میارید گوشت رو به او میدید، گوشت مزکا و غیر مزکا که با هم مخلوط شده به او میدید. پس همین که علامه رو این فقهایش نام بردیم، مثلا علامه در کتاب مختلف در جلد هشتم اونجا فرموده انهو فی الحقیقته لیست بیعا بعد عقوبت استنقاض مال کافر من یده، مال کافر رو اومدیم از خود اون استنقاض کردیم. خب این ملاحظه می فرمایید که در اینجا مسئله استنقاض رو این فقها مطرح می کنند و این قرینه است بر اینکه کافر رو مطلقا ما مالک ندونیم. اگر مالک بدونیم که خب باید پی باشه، باید بگیم رو فروختیم، پول رو از اون گرفتیم، جی واقع شد در اینجا. پس که در اون روایات تعبیر استنقاض نداره و اونجا ما گفتیم ما قبول نداریم این رو، روایات میگه جیه، اما این فقها میگن استنقاضه. این رو برای این ذکر کردیم که وقتی کلمات جمعی از فقها رو ما میبینیم، اینا میگویند که فقط مال مسلمان و مال زندگی حرمت داره. در کتب اهل سنت هم به این معنا تصریح شده، در اونجا آمده اتفق الفقها على حرمت مال مسلم و زمی، مال مسلمان و زمی احترام داره و انه لا یجوز کسبه و لا استیلاء علیه و لا اکله به ای شکل کار و انسان کلیلا. این باز در اونجا ها ذکر شده، اما وقتی بعضی از عبارات دیگر رو الان هم در زمان ما و بین فقهای معاصر برخی نظریه رو دارن که فقط مال مسلمان و مال زمینی احترام داره، کسی که یا مسلمان نیست یا از اهل زمینی نیست اصلا مالش هیچ احترامی نداره و انسان یعنی مثل سایر ملاحات اولیه میمونه. به عبارت دیگه حالا این تعابیر رو نمیشه در جامعه خیلی مطرح کرد، همانطوری که ملکیت یک حیوان نسبت مال معنا نداره، نمیتونه بگیم مال اون هست. کسی که مسلمان نیست یا در ذمه اسلام قرار نگرفته، به اعتقاد این بزرگان این به منزله یعنی حیوان میمونه، این هم مالکیت بر این اموال نداره. گاهی اوقات تو بعضی از تعابیر تصریح میکنن فقها به اینکه کافر حربی مالش احترام نداره. چرا؟ چون کافر حربی قتلش واجبه و حالت قتلش واجبه، اموال اون هم هیچ احترامی برای او نیست. منطقه بحث در این است که کافر حربی کیه؟ آیا ما بگیم هر کسی که کافر ذمی نیست چیز کافر حربی؟ کمان که بعضی نقیده رو دارن دیگر ما دو دور کافر داریم، یا ذمی یا حربی. اگر یک کسی ذمی نبود قهره میشه حربی، شفت سالشی نداره که ما بگیم یک کافری نه ذمیست و نه حربیست. اگر کسی زندی نبود میشه حربی. ببینید در این کبرا هرگز در فعل وجود نداره که کافر حربی مالش احترام نداره. کافر حربی قتلش واجبه. اما در این که آیا این کافر حربی این الحرب ملاکه، یعنی وقتی مسلمان ها جنگ کردن با کفار و اون کفار شدن کافر حربی، اون وقت رفتن در دارالحرب، در دارالحرب رفتن مال کافر حربی رو بردارن. یا نه اگر ما با یک بلدی و با یک کفاری جنگ داریم، حالا یکی از اونها در گوشه شهر ما یا در گوشه کشور دیگری داره زندگی میکنه، باز اون عنوان کافر حربی رو داره. این باید در جای خودش در کتاب جهاد و اینها اونجا روشن بشه که کافر حربی کیه و کدام نشتاق از اینها عنوان کافر حربی رو داره. فرض کنیم در همین زمان ما اگر این اسرائیلی ها که با حزب الله لبنان دیگه از مصادیق بارد جنگ مسلمان با کافر همین جنگ 33 روزه بود، خب اینا قطعا عنوان کافر حربی رو دارن، یعنی اسرائیلی ها عنوان کافر حربی رو دارن بدون هیچ تردیدی. حالا آیا اونایی که خودشون در میدان حربن و مقابله می کنن با مسلمان ها اونها هستن کافر حربی، یا اگر یکی از همین کفار تو یک کشور دیگه هم داره زندگی می کنه اون هم مصداق برای کافر حربی رو داره و قتل اون هم مثلا جایز باشه و بلکه واجب باشه، این باید کافر حربی معناش روشن بشه. و این که آیا کافر حربی معناش این است که حتما جنگی هم باشه یا نه عمومیت داره کسی که عنوان زندگی رو ندارد این عنوان کافر حربی رو داره. باز در تعابیر بعضی از فقها آمده که اگر یک کافری ذمی نیست، معاهد نیست، مستعمل نیست، این سبابه یک کافری ذمی نباشد، یه ذمی در ذمی حکومت اسلامی داره جزیه میده به حکومت اسلامی با شرایط ذمه داره زندگی میکنه، معاهد یعنی در کشور خودش داره زندگی میکنه، عهدی دارن با مسلمان ها، مثلا قرار دارن که از اونها بیان اینجا از اینجا برن اونجا جنگ نکنن نمیدونن چه کنن، این میشه معاهد. مستعمرن یعنی کافری که آمده پناه آورده به مسلمان. حالا اگر یک کافری زمینی نباشد، معاهد نباشد، مستعمل نباشه، بگیم کافر بگیم که کافر حربی. عبارت اخرى اگر کسی بیاد بگه آدم کافر حربی، این لازم نیست که بلفل با مسلمان ها بجنگه حرب بکنه با مسلمان ها، نه، اگر زمینی نبود، معاهد نبود، مستعمل نبود، چیز کافر حربی. این هم را از کردم باید در جای خودش که روشن بکنیم که بحث از کافر حربی چیه. اما اجمالا ما در فکر خودمون وقتی مراجعه می کنیم این است که اگر انسان مالی را از کافر حربی ودیعه گرفت، اینجا لازم نیستش رد بکنه بنابرای نظر مشهور، اما اگر از کافر غیر حربی آمد مالی رو به ودیعه گرفت اینجا باید رو رد بکنه. این بحث ودیعه رو مراجعه بکنیم در کتاب از مطرم جواهر در همون کتاب ودیعه مرحوم محقق در شرایط بعد از این که میگه اگر انسان از کسی امانتی و ودیعه ای رو گرفت رد اون ودیعه به مالکش واجبه. بعد از این که این رو بیان میکنه محقق فرموده ولو کان الموجب کافر، اگر کسی این مالو چیزی انسان به ودیعه گذاشته کافره باز باید دروغ برگردونیم. اون بعد در اونجا که کافر حربی نیست، فقه های تردیدی ندارن. اگر یک کافر غیر حربی مالی رو به انسان زنی ادا، فر انسان قابلی رو رد بکنه. در اونجا که این کافر کافر حربیه، بعضی ها میگن اینجا واجب نیست به او رد کرده، بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر احتمال میدن که درست مال کافر حربی مباح لکل مسلمه، اما به این استثنا میخوره. اگر یه کافر حربی اومد یه مال رو پیش انسان ولیه گذاشت، اونجا حق ندارید که شما به او برنگردونید. روایاتی هم در مانندوی وجود داره که ائمه فرمودن که اگر یک امانتی پیش ما ولو از قاتل انبیه نبی صالح یا امام حسن و امام حسین باشه، ما به صالحش رد میکنیم او رو. پس ببینید در باب ودیعه تردیدی در فقها وجود نداره که اگر انسان از یک کافری ودیعه گرفت باید بهش برگردانید. در باب قصد ادله قصد اطلاق داره. اطلاق ادله قصد لا یحل مال رند الا به طیب نفسه. این نکته رو خوب دقت کنید. ما در زمان ناهادا الان وقتی میگیم که خب با این کشورهایی که کفار دارن در زندگی میکنن، طبق قوانینی که در سازمان ملل وجود داره، همه این کشورها نسبت هم معاهده، تمام معاهد میشه. خب اگر کسی این رو بگه و این عنوان معاهد رو پیدا کنه، پس دیگه قبطا وقتی رفت اونجا جای کافری از اونجا آمد اینجا، انسان حق نداره مال او رو برداره. ولی اونی که من میخوام عرض کنم این است که ما بعضی از اطلاقات رو داریم که آقا به وقت میذاره نتیجه رو بگیریم. بعضی از اطلاقات رو داریم، یعنی ما باشیم و ضوابط این اطلاقات اول باید ما به اینها عرض کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی از راه دزدی، از راه قصد، از راه قمار شما اکل مال نکنید. اکل مال بلو من کافره. این یکی ادله قصد اطلاق داره. لا یحل مال رهن الا بطیب نفسه، اونم اطلاق داره. این دو. ما در فقه وقتی در باب وصیت، اگر یک کافری آمد وصیت کرد مالی رو برای کافر یا برای مسلمان، وصیت کرد یا وقت کرد، مثلا در باب وصیتش الان این حدیث و این قضیه داره افتاد که در زمان امام هشتم علیه السلام یک عده ای از زردشتی ها دارن در اون زمان برداشته بودن اموالی رو وصیت کرده بودن برای خودشون، افتادن این رو بدید به فقرای از زردشتی ها. در اون زمان، در زمان مأمون، خود مأمون یا دیگری برمیشه بود تمام اینها رو به فقرای مسلمان ها داده بود. آمدن از امام علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمودن نه درست نبوده این، باید سر همون مورد وصیت میشده. وصیت اینا حتی برای خودشون نافذه. ببینید میخوام قرار مرز کنم، ما اطلاق عدله داریم، حفو به رفوت داریم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل داریم، اطلاق عدله قصد لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه داریم. این موارد که وصیت اینا صحیحه، اجاره اینها صحیحه، حتی شراکت با کافر صحیحه، یعنی یک مسلمانی با یک کافری برن در یک معامله با هم شریف بشن صحیحه. اینا اتضاف میکنه که بگیم حکم اولی در اسلام اصلا بحث معاهده و اینا نیست، بحثی که از راه معاهده و اینها بخواییم وارد بشیم نیست. اگر معاهده ای هم نبود این قواعد و ضوابطی که ما داریم اقتضا میکنه که ما رو اونها هم مباهد، ما رو اونها هم محکرم هم. فقط یه استثناء خورده کافر هردی، کافر هردی هم قدر متیقن از اون کافر هردی که در حال جنگه. ما نمیتونیم بگیم و این معناسه بگیم کسی که ذمی نیست که کافر هردی هیچ کردی در ذر بایش نداریم، ما هیچ کردی بایش نداریم. اولا ما چه اشکالی داره یه کافری نه ذمی باشه نه هردی باشه؟ مگه ما آیین داریم که حتما باید کافر دو قسم باشه، یکی ذمی یکی هردی؟ دلیل ما برای این معنا نداریم. از چه بینید به نظر ما روی ضوابط اولیه ای که در فقه داریم انوار همه مختلفه. لا یحل مال امرئ مسلمه نداره، لا یحل بعضی روایات مسلمه داره ولی اطلاق داره، لا یحل مال امرئ الا بدی به نفسه. خب اطلاقات هست، این مواردی هم که در فقه گفتیم هست، فقط تنها موردی که استثنا میشه کافر هردیه و اونجایی که شک هم کنیم این آدم کافر هردی یا کافر هردی این تمسو که به این مورد مخصص نمیدونید داشته باشیم، ما در اونجا باید به همون خدا آن عمل بکنیم. حضرت حالا خودم بحثش رو مفصل بگیم که از اینجا شبهه که شبهه مفهوم میگه تمسو که به آن در شبهه مفهوم میگه آیا جایز یا جایز نیست. یه نقطه دیگر هم که اضافه کنیم این است که پس ضوابط اولیه روشن شد. حالا شما این کشوری هم رفتید ولو معاهده نباشه با شما، یه کشور دور افتاده ای باشه که جزء سازمان ملل هم نیست، معاهده هم نیست، اما شما نمیتونید در اموالتون تصرف بکنید طبق ضوابط اولیه. حالا اگر کسی بیاد که ما از نظر اولی تشخیص رو بگیم، یعنی بگیم فقط مال ذمی مباح محرمه، مال مسلمان و ذمی فقط محرمه و دیگه همش دیگه احترامی نداره، با این عنوان ثانوی نیاز که اگر انسان مال دیگران رو برداشت و این موجب حد شد این جایز نیست، موجب حق اسلام شد، موجب حق دین شد، به این عنوان ثانوی جایز نیست. ببینید ما یک احکام رو در اسلام داریم، این احکام فقط گاهی اوقات در یک محدوده های جزئی وجود داره. اگر در فرض مثلا ببینید در باب اینکه اگر کسی صبر النبی کرد، اگر من دیدم یک کسی صبر النبی کرد غیر از من و او و خدا دیگه رابعی در اینجا نیست، خب من اون رو به راحتی میکشم، بعدا هم نمیفهمم که او رو کشت، مشکل حساب اینها هم مشکل اثبات هم نداره، در این محدود اسلام اجازه میده. اما اگر احتمال من بدم که الان من رو مورد محافظه قرار بدن، من نکنم اثبات بکنم، خود من رو که بس راست احساس بکنم، جایز این کار انجام بده. این گونه احکام اگر کسی بگه رو ضوابط اولیه مال غیر مسلمان و ذمی مباحه، اگر باشه به عنوان یک حکم از این شود که کلیه دائمی فی جمیع الموارد نیست. حالا یه آدم مسلمان دید یه جایی یه کافری مالی داره میتونه از او استفاده کنه در اون مباحه، اما مادامی که مستلزم حق دین نشه، موجب ضربه به دین نشه، حیثیت مسلمانها رو برباد نده، این گونه احکام هم داریم. علایان هست که در این بحث با اینکه بسیار بحث خوب و مورد استفادهیه، من هنوز ندیدم کسی در این مورد حتی مقاله نوشته باشه. حالا اگر شما دیدید من رو مطلع بکنید، یا در فعل به صورت یه مقدار از این بحث در کتاب جهاد مطرح میکنن، یه مقدار در کتاب الخمس، در اینکه وقتی از دارالحرب قرائن دارالحرب رو رفتن مبارزی گرفتن و خمس اون قرائن رو بدن، و همچنین در جاهای مختلف آیا کافر میتونه وقت کنه یا نه، آیا کافر میتونه وقتیت کنه یا نه، آیا کافر میتونه اجاره بده یا نه. آره اگر بتونید یک بحث تحقیقی در این مورد داشته باشید این بسیار مفیده. فردا انشاءالله ما این بحث رو دنباله بحث مکاسب رو میخونیم. فرمعلوم شیخ فرمودن از اعیان مدرسه چهار مورد استثناء شده، مورد اول که بیع عبد کافر بود تمام شد. حالا این سراغ موارد
بعد
اونا میگه نشه آقای خواهی در کاری نیست. رسم الله